عرضم به حضورتون که چند تا نکته من بگم قبل از اینکه وارد بحث بشیم. نکته اول اینه که من دیشب یک مناجاتی داشتم با پروردگار متعال و به من وحی شد سوالاتی که امروز قرار شما از من بپرسید و میدونم که چه سوالاتی قرار و میخواید بپرسید. جواب اون سوالات رو گذاشتم داخل صحبت ها و خواهم داد. خواهش من اینه که اگر سوالی داشتید یادداشت کنید، صبر داشته باشید. اگر احیانا یه وقتی وسط اون مناجات من خوابم برده بود سوالی رو جواب ندادم، شما بپرسید تا من پاسخش رو بتونه. این یک نکته. نکته بعد اینه که صحبت هایی که ما داریم امروز و فردا همش زنجیروار به هم وصله، ولی شاید این اوایل که حالا پیش بریم جلوتر بگید این چه زنجیریه که هیچی واسه من مشخص نشد. شاید اوایل این زنجیره براتون مشخص نباشه، یه مقداری سخت باشه که اتصال اینها رو متوجه بشید. این رو ایراد حساب نکنید و صبر بکنید تا کارگاه تموم بشه. سعی میکنیم اگر شد آخر کارگاه امروز، اگر نشد قطعا فردا اوایل کارگاه متوجه خواهید شد که این پیوستگی صحبتهایی که داریم چطور هست، چون اوایل یه سری مقدماتی هست که هر مقدمه بحث جدا خاص خودش رو داره. اینها رو ما بخوایم مطرح کنیم اون زنجیره الان مشخص نیست، واسه من مشخصه چون ترش رو میدونم چیه، واسه شما هم ترش مشخص میشه، یعنی آخرش که رسیدیم میفهمین اول داستان چی بود. این رو هم مد نظر داشته باشید. چند تا نکته. یکی این که ما اول باید بدونیم که شخصیت چیه و بعد در مورد تیپ صحبت کنیم، چون MBTI در مورد چی صحبت میکنم دوستان؟ چی؟ نه در مورد تایپ یا تیپ. تیپ بشه تیپ چیه میگم بهتون. خب حواسا اینجاست. تیپ یا تایپ در مورد این MBTI صحبت میکنه، ولی الان ما نمیخوایم ببینیم. ما یه تیپ داریم، یه چی داریم؟
شخصیت.
من تو نمیسن که بشقت هم در مورد شخصیت ما اول باید بدونیم که شخصیت چیه، بعد بریم سراغ تیپ که متوجه بشیم تیپ چیه. مرکز جهانی CPP چی هست؟ مرکز جهانی CPP مرکز رسمی، بذارید ساده تر بگم، کارش اینه که میاد ابزارهای شخصیت شناسی رو بررسی میکنه و میگه که کدوم بهتره، کدوم مثلا خوبه، کدوم یکی آمارش چقدره. اینا کارش اینه راحت. مرکز جهانی CPP میگه که MBTI پرکاربردترین و محبوبترین ابزار شخصیت شناسی در دنیاست. ببینید به واژگان دقت داشته باشید. میگه چی؟ پرکاربردترین و محبوبترین. چرا نمیگه دقیق ترین ابزار؟ یا چرا نمیگه مثلا علمی ترین ابزار شخصیت شناسی؟ میگه محبوبترین ابزار شخصیت شناسی. این سوال داشته باشید، پاسخش رو بهتون میگم. این یک نکته. نکته دوم، یه کاغذ های داخل این پوشه هاتون هست، یه دونش رو در بیارید. زحمت بکشید دو به دو صورت بغل دستیتون رو بکشید و همدیگه نگاه کنید. هر طور میخواید بکشید، صورت همدیگه رو بکشید، طوری بکشید که دیده بشه. باید نشون بدید، نشون بدیم به هم دیگه، به بغل دستیتون نشون بدیم. خب تموم شد، دستتون در. خب که چی؟ درسته؟ ببینید یه تمرینه که ما با هم انجام دادیم. یه قانونی داریم، یه اصطلاح بهتر بگیم، اصطلاح یه اصطلاحی هست میگن محدوده امن، درسته؟ و خروج از محدوده امن. ما اگر یاد بگیریم که از محدوده امن خودمون خارج بشیم، خیلی هست میگن دیگه تو اینترنت پر از این جملات انگیزشی که از محدوده امن خودت اگر خارج بشی موفق میشوی، فلان میشوی. میخوام اینو بگم، ما اینجا اومدیم که یاد بگیریم محدوده امن خودمون رو بشناسیم که این محدوده، این دایره، دایره امن منه، تیپ منه، و از اون بالاتر یاد بگیریم که از این محدوده امن خودمون چی؟ خارج بشیم. قرار نیست خودمون رو محدود بکنیم، قرار خارج بشیم. چرا؟ چون زندگی پر از چالش هایی که دیدید، این یه چالش بود، معرفی خودتون یک چالش بود. زندگی شما تا انشالله 200 سالگیتون پر از چالش های مختلفه، و اگر ما یاد نداشته باشیم که با این چالش ها چطور روبرو بشیم، چطور اینها رو بپذیریم برای خودمون، چه اتفاقی میفته؟ احساس شکست میکنیم، احساس ناامیدی میکنیم، استرس برامون ایجاد میشه. یه سری مسائل مختلف که هم رو روان ما تأثیر میذاره، هم تو زندگی ظاهری ما تأثیر میذاره، شاید در انتخاب آینده خودمون به مشکل بخوریم. و باید یاد بگیریم که از محدود امن خودمون چی؟ خارج بشیم. مثلا اگر حالا همون اول خیلی همون جو سنگین و اینا بود، من گفتم خب آقای فتای مسعود در خدمتشون هستیم، ایشون میخوان کارگاه این بیتیار رو ارائه کنن، چالش دیگه. اگر من یاد نگیرم که چطور با چالش ها مقابله بکنم، این تمرین برای من ایجاد نشه و مهارتش رو کسب نکنم، احتمال موفقیت هم چی میشه؟ یه سوال، شخصیت. شخصیت از چی تشکیل شده؟ یا بگیم که منشأ شخصیت چیه؟ چی بود که بعد شخصیت به وجود اومد؟ درسته؟ مثلا کره زمین رو میگن اول این مواد بودن، بعد شد خوردن به هم کره زمین. چی خورد به هم و چی بود که شخصیت به وجود اومد؟ منشأ شخصیت چیه؟ چه چیزی شخصیت رو تشکیل میده؟
یکیش محیطه،
یکی دیگر چیه؟ ارث،
یا بگیم ژن،
ژنتیک، وراثت. درسته؟ اجزاء تشکیل دهنده شخصیت وراثت و محیط. وراثت یعنی چی؟ یعنی یک سری چیزها وقتی بچه به دنیا میاد از پدر و مادرش، از پدر بزرگ و مادر بزرگش و از جد خودش میاد تا هفت جد دیگه اسلامیش، درسته؟ به اون بچه چی میشه؟ منتقل میشه، درسته؟ حالا شخصیت از نظر بدنی بعضی چیزا منتقل میشه، اما از نظر روانی و شخصیتی هم خیلی چیزا منتقل میشه از طریق ژن، و این کاملا ثابت شده است و مشخصه. در مورد این نمیخوام صحبت کنم. خب بفرمایید که ما چقدر میتونیم روی وراثت تاثیرگذار باشیم؟ اصلا میشه تغییرش داد؟ آره، نه، یه کسی که به دنیا اومده با یه سری ویژگی هایی که از طریق وراثت بهش منتقل شده، ما میتونیم اینها رو روش تأثیر بذاریم یا نه؟ چی؟ نمیشه. در مورد محیط هم صحبت میکنم. اون چیزی که از طریق وراثت منتقل میشه، اون عادت ها میشه رفتار دیگه. در مورد محیط از ذات رو نمیشه تغییر داد، اون چیزهایی که از طریق وراثت منتقل شدن، درسته؟ محیط چی؟ محیط رو تا چقدر من میتونم تغییر بدم؟ یکی از محیطهای ما ایرانه. کیا دوست دارن از ایران برن؟ دست بالا. کیا دوست دارن برن؟ خب خیلی ها دوست دارن برن. چند درصد میتونن برن؟ محیطشون رو میتونن تغییر بدن یا نه؟ چقدر ما میتونیم محیطی که توش هستیم رو تغییر بدیم؟ میتونیم محیط خانوادمون رو عوض بکنیم؟ میتونیم محیط شهر خودمون رو تا چند درصد؟ خیلی کم، خیلی کم، درسته؟ خیلی سخته. خب پس جمع کنیم ببین دیگه، ما میخوایم در مورد شخصیت صحبت کنیم. شخصیت از وراثت و محیط تشکیل شده که هیچ کدومش رو نمیتونیم تغییر بدیم. پس همینی که هستیم جمع کنیم بریم کلاس تحتیل. آره؟ چی میشه؟ جریان چیه؟ نه توانایی تا یه حدیه. شما میتونی الان از ایران بری؟
نه توانایی به حدیه. این توانایی با
میتونه ولی خیلی کم. شما مثال بزنید که خیلی زیاد تونسته طرف کامل محیطش رو عوض کنه.
خب محیط بسیاری که طرف تفکر داره هم نمیدونه
خب آره اون کسی که دوست داره آره دوست داره. اون کسی که دوست نداره چی؟ سالات بفهم. نه ما گفتیم میخوان از محدوده هم رو خارج بشیم دیگه.
خب
دیگه
پس ما
قرار نیستیم ما تغییر ایجاد کنیم، ما قرار بشناسیم. چرا؟ چون ما تغییر هستیم. چرا؟ قرار رو تغییر بشه. اصلا فلسفه تشکیل این کلاس و اینکه شما اینجا اومدید واسه همینه. صبر کنید بگم بهتون. خب برادران و خواهران طلبه علوم انسانی و اسلامی خوان، تو روانشناسی اسلامی یک چیز دیگه هست. چی؟ شبیه همونه.
اراده.
درسته یا نه؟ وقتی پای اراده بیاد وسط، این دوتا هیچ کار نمیتونم بکنم. چرا؟ چون خودم خواستم که انجام بدم. همون حرفی که شما زدید. و اجزای تشکیل دهنده شخصیت من دوتا نیست، بلکه چی؟ سه تا. و مهمترینش چیه؟ اراده است. انسان اگر اراده بکند، خب تو روانشناسی اسلامی چی میگن؟ یا اصلا تو دستورات اسلامی اصل یا فلسفه اسلام، یا بگیم اون دلایلی که اصلا اسلام اومد، یکی از یکیش شاید این باشه و هست که انسان‌ها بتونن تغییر بکنن، از اون چیزی که هستن به یه چیز بالاتر برسن. خب چیکار کنیم؟ بیایم دستوراتی رو بدهیم که رو این تأثیر بذاره. نیومدن گفتن شما ارادت رو قوی کن تو میتوانی کن. اگر کسی ارادش قوی بشه خود به خود، خب هر روی دلش بخواد میره. اومدن چیکار کردن؟ چه چیزهایی تأثیرگذار هست روی اراده؟ بعد چی گفتن؟ خب مثلا نماز شب بخوان چی میشی؟ سبکبال میشی. سبکبال بشی یعنی چی؟ یعنی ارادت کم میشی. درسته؟ پس در روانشناسی اسلامی همش در مورد این صحبت میشه. کلا اسلام در مورد این صحبت میکنه. راحت بگیم. و مهمترین جزء یا منشأ شخصیت چیه؟ بگید. آقای برایان لیتل ایشون میاد یه صحبتی میکنه، یک نظریه میده. ببینید قبلش اینو بگم، در مورد اینکه این اختلاف بود که اجزای تشکیل دهنده شخصیت چیه، یه عده کامل میگفتن وراثت و هیچ، همین فقط هم وراثت. باز یه عده فقط میگفتن محیط. باز یکی اومد جمع کرد گفت نه اراده هم هست. 40-50 سال پیش بسته شد. گفتن اصلا چیکار داریم؟ چیه منشأ شخصیت؟ ولش کن هر چی هست الان که هست چیکارش بکنیم. اومدن رو بعدش صحبت کردن. حدود 25 سال پیش آقای برایان لیتل اومد یه نظریه ای داد. به نظر من از اون نظریه‌ای که اگر مثلا میومد به مسلمان میداد به عنوان پیامبر قبولش میکردن، اینطوری بود واقعا. ایشون چی میگه؟ میگه شخصیت من رو کار نداریم که وراثت چیه، محیط چیه، اراده چیه. میگه چه چیزی شخصیت رو تشکیل میده؟ خوب دقت کنید که باعث میشود رفتار ایجاد بشود. خب اینو بذارید کنید. چه چیزی شخصیت رو تشکیل میدهد؟ برایان لیتل میگه انتخابهای کوچک انسان در روزمره باعث تشکیل شخصیتش در بلند مدت میشه. یعنی شما انتخاب کردید که اینجا بیایید، یه انتخاب کوچیک. انتخاب کردید که از اینجا رفتید کجا برید؟ برید کوسنگی که شما از قم اومدی، یا برید حرم که الان تازه باز شد. انتخاب‌های کوچک، کوچکترین انتخاب‌ها و انتخاب‌های روزمره. شما انتخاب می‌کنی که الان امروز رفتی خونتون نهار اینو بخوری یا این غذای این انتخاب ها باعث می شود شخصیت انسان در بلند مدت چی بشه؟ تشکیل می شود. و انتخاب ها باعث می شود یک چیزی ایجاد بشود در شخصیت به نام رفتار. درسته؟ و این چیزی که شنگی میگن طرف آدم با شخصیتیه؟ یا مثلا از یکی خیلی باید میگه ای بی شخصیت. این با شخصیت و شخصیت یعنی کسی که بی شخصیته یعنی چی؟ شخصیت نداره؟ داره. بی شخصیت با شخصیت یعنی با رفتار بی رفتار. کسی که رفتارش مناسب باشه ما بهش میگیم با شخصیت خوبه. درسته؟ و اینها در کنار هم هستن، در عرض، در طول هم. بله. پس انتخاب، اگر من بتونم درست انتخاب بکنم، انتخاب‌های درستی داشته باشم، خب شخصیت من در بلند مدت چی میشه؟ تشکیل میشه. اسلامیش هم بگیم انسان چی؟ 250 ساله. چرا همه ائمه رو میگن یک انسان بلند مدت دیگه؟ هر کدوم از ما هم یک انسان هستیم که در بلند مدت تشکیل میشه شخصیت ما. و اگر انتخاب های خودمون رو مدیریت نکنیم اون شخصیت تشکیل میشه، درست تشکیل نمیشه. یه چیز دیگه داریم به نام هویت یا من، یا به قول یونگ سلف، خود، درست، نفس. هویت از چی تشکیل شده دوستان؟ بفهم بگید من می‌نویسم. علاقه ها دیگه، ویژگی ظاهری، استعداد دیگه، خانواده دیگه، افکار، احساسات دیگه. چی داریم تو خودت؟ چی؟ هویت شما، شما از چی تشکیل شدی؟ خود واقعی من، اون چیزی که الان هستم، از چی تشکیل شد؟ دیگه بگی.
اخلاق
و غیره. یک این همه هویت از این اجزا تشکیل شده است و چی؟ یعنی اگر ما بگیم این یه پیتزاییه که شخصیت من رو تشکیل میدهد، این میشه خانه اخلاق، نمیدونم احساسات، افکار. یکیش چیه؟ و ما فقط در مورد این صحبت. MBTI یک قاچ از پیتزای شخصیت من هست و خیلی چیزهای دیگه هست که رفت به این نداره. خب پس یعنی اهمیتش اینقدر کمه؟ نه، یک قاش هست، ولی اگر باشه رو میدان تأثیر میزه، یعنی اگر اینو خوب بفهم، درست شد؟ اگر من این رو کامل متوجه بشم و خوب این رو درک بکنم، خوب این رو بشناسم در خودم، میتونم روی اینها هم بگید تأثیر گذار باشم. این رو نداریم، ما بگید شخصی هست.
یعنی
مفهوم
شامل
میشه،
تیپ شما
میشه، نه میشه، نه. یه سری چیزا هست اصلا ربطی به تیپ نداره.
یعنی مثلا زواهر رو، مثلا افکار و اساسات،
نه، شما تیپ شخصیتی یه چیزه، اما افکار یه چیز دیگه است. ما مثلا میگم تیپ شخصیتی INFJ. خب من INFJ ام، حضرت امام INFJ بود، هیتلر هم INFJ بود، شبیه افکارمون یکیه، درسته؟ بریم سراغ MBTI کم کم. MBTI در واقع چیه؟ طیفه در واقعیت، اما طیف رو گذاشتن کنار، اومدن در مورد چی واردش کردن توی یک مرحله جدیدی به نام دایکوتومی یا دو قطبی. فرق طیف با دایکوتومی چیه؟ طیف نقطه زنی میکنه، درسته؟ دو قطبی اینطوریه، میگه یا این وری یا این وری. اوکی؟ مثال، یه مثال بزنم کامل واضح میشه که چیه. ما میخوایم اینجا پروفایل سلامت همه بچه ها رو در و بگیم که کدوم یکی از نظر قد و وزن سلامتش میزون هست یا نیست. خب میام چیکار میکنید؟ میگیم خب آقای فتایی معصوم قدش مثلا اینقدر، ایشون اینقدر، قدا رو مینویسیم چند تا، مثلا 15 تا 12 تا هرچند تعداد کمه دیگه، مینویسیم همه رو قدش، وزنشون رو هم میگیریم، وزنشون رو مینویسیم، یه فرمولی داره محاسبه میکنیم، میگیم خب آقای دهقانی مثلا پروفایل سلامتش 70ه درسته، آقای خندان چنده مثلا 90ه، آقای خیرخواجان 10ه درسته. خب میگیم این خوبه، این برای تعداد کم این کار خیلی راحته، قد رو میگیری وزن رو میگیری حساب. اما شما فرض بکنید که میخواید پروفایل سلامت منطقه مثلا سجاد به اون طرف مشهد رو کامل درید درسته؟ یا مثلا منطقه یکی از مناطق قم زنبیل آباد درست؟ اونجا وقتی تعداد زیاد میشه میان چیکار میکنن؟ بگی میان شاخص بندی میکنن درسته؟ میگن بلند قد ها، متوسط ها و کوتاه قد ها درسته؟ بلند قد ها چند؟ میگن از 170 مثلا به بالا، کوتاه قد ها چند؟ از 160 به پایین، متوسط هم بین این دوتا. اومدن وارد کردن در یک کلیتی و هر چی 170 به بالا هست رو میگن چی؟ بلند قد. دیگه مثلا یکی دیگه رو حساب بکنید دراز 250 بزن، میان چیکار میکنن؟ کلی میکنن. چرا؟ چون راحت تر بشه محاسبه کرد و میگن مثلا مردم مشهد از نظر پروفایل سلامت میانگینشون از 60 به بالاست، همه اینا رو حساب کرد درست شد. MBTI هم دقیقا همینه، MBTI اول اینه، نقطه زنی، همون چیزی که اول گفتیم، ولی به خاطر اینکه بخواد همه استفاده بکنن، بخواد راحت فهمیده بشه، راحت استفاده بشه برای عموم مردم، اومد چیکارش کرد؟ دایکوتومیش کرد، دو قطبی. یعنی مثلا اول چیه؟ یه تستی هست، یکی از تست‌ها مثلا میگه که خب آقای فتایی معصوم درصد برونگرایی چنده؟ 83 درسته؟ دقیق میگه 83 برونگرایی. و مثلا خیرخواه چنده؟ 12. یعنی چی؟ درصد برونگراییش 12، یعنی برونگراییش خیلی بالا نیست، خیلی کمه، یعنی چی؟ درونگرایی. MBTI ما چیکار کرد؟ گفت این کار خیلی سخته، من بخوام خودم بفهمم چندم چجوری باید بفهمم، سخته دیگه، به خاطر اینکه همه بفهمن همه استفاده بکنن، اومد این دو قطبیش کردیم، گفتیم از 50 به بالا میشن برونگرا، از 50 به پایین میشن چی؟ درونگرا. به خاطر اینه که CPP میگه چی؟ MBTI بگید محبوب ترینه و پرکاربرد ترینه. این هم از
این
اون با ابزاره، فقط با تست‌های مختلف که سنجشش خیلی سخته، یعنی یا باید کامل متوجه باشی MBTI رو خوب بفهمی از صفر تا صدش، کلی تجربه داشته باشی تا بتونی اون نقطه رو بفهمی چند. من خودم نفهمیدم اینطوری داستان، سخته واقعا سخته. و دو قطبی بودن یا دایکوتومی بودنش هم که مشخصه، یعنی یا این طرفی هستی یا اون طرفی، درسته؟ و اینا رو نمیخواد بنویسید، من بهتون میگم. یه نکته دیگه، بله. آره. به خاطر اینکه همه استفاده بکنن، اگه دقیق بخواید مثلا اون دقت بالای 100 درصدی داشته باشه نداره.
باید نمار چیزی هم در
آره. آره. کاملا درست. و به خاطر همینه که شما که من تحلیل ها رو میخونم 70 درصدش درسته، وقتی 70 درصد از تحلیل شما درسته کاملا تیپ شخصیتی شما همونه، اون 30 درصد واسه کساییه که ندارن، مثلا اون رو دارن اون رو ندارن، چون همه اگه تیف بخواد قرار داده باشه اون تیف، میگم این تیف چه ویژگی هایی دارد، 100 تا ویژگی میشمارن، از این 100 تا اون تحلیلی که بخواد دو قطبی بگه، میاد از اون 100 تا همش رو کلی میکنه میشه 15 تا. این 15 تا رو میگه همه اینها دارن، ولی از این 15 تا شاید شما 14 تا داشته باشید. چرا؟ چون از این 100 تا 80 تا شده بود. درست شد؟ و یه نکته دیگه قبل از این اون برگه ها رو دوباره بردارید، اسم و فامیل خودتون رو بنویسید، ارضا کنید، انجام دادید. خب اسم فامیل امضا خودکار رو برگردونید دست مخالف، اسم فامیل امضا کنار همون با دست مخالف، با دست مخالفتون هم انجام بدید. خب بفرمایید، تعریف کنید چی شد؟ نشد کلن نشد چی شد؟ چه شکلی؟ سخت دیگه چی؟ افتضاح خیلی بچه دیگه
نه.
چی؟ خوب بود ببینم
خوب انجام میکنیم الان میکنیم
خوب دیگه چی؟ چی شد؟
این با درست
مقاله
بود این خوشی شکشی نیستن
برمیشن نوشته ها رو میشه امضا رو یادت میشه
امضا نوشته هم شبیه شد یا نه؟
نه شبیه نشد، ولی امضا خونه یادت
میشه. تازه تموم شدیم؟ خیلی دقت.
خیلی شبیه
همه نفر بود. خب چجوری بود؟ آسون بود؟ ببینید یه سری کلمات سخت بود، نشد، افتضاح بود، شبیه در نمیاد. درسته؟ بگم یا یه مثال دیگه بگم، اینو بذاریم کنار، اینو بذاریم کنار، مثال دیگه اینو داشته باشید گوشه ذهنتون. من مثال مردونش رو میزنم، شما هم برای خودتون تو ذهن خودتون مثالش رو بزنید. فرض بفرمایید که من میخوام برم برای خودم کت بگیرم، هفته دیگه مثلا یه مجلس جشنی دعوت هم، میخوام برم کت بگیرم. که میرم داخل مغازه میگم ببین آقا من یه کتی میخوام اینطوری باشه، این ویژگی، این رنگ باشه. اون میره برای من یه کتی میاره، کت رو تنم میکنم، همه چیش خوبه، اوکیه، همه چیش درسته، اندازش، قدش، ولی آستیناش یه مقدار چیه؟ یه مقدار یا بلنده، یه مقدار بلنده. یا آقا ببین این خوبه، همه چیش عالیه، فقط آستینش یکم بلندتره، یه دونه دیگه داری آستینش کوتاه‌تر. میره بالاخره میگرد یکی دیگه میاره که آستینش خوبه، آستینش خوبه، بقیه چیزاش هم خوبه، اما وقتی من دستام بالا میارم چی؟ اذیت میکنم. میگم ببین اینم هم همه چیش خوبه ها، فقط وقتی میخوام دستام بیارم بالا راحت نیستم توش. اونم خوب بود، اینم خوبه، یه چیز بین این دوتا اگه بیاره خیلی عالیه. خلاصه شانس من میره پیدا میکنه از گردونه کتهای مخفی خودش اون چیزی که من میخوام میپوشم. میگم خب همینه، همین شد. تو اصطلاح فروشندگی میگن این کت چیته، چیه تنته، چی؟ فیته تنته. درست؟ MBTI بچه ها میگه که چی؟ best fit، یعنی تیپ شخصیتی تو مال خودته، فیت خودته، و اون چیزی که شما پیدا میکنی همون. و MBTI در مورد ترجیحات ذاتی صحبت میکنه. وقتی میگن امضا و این وسطه، ترجیح من کدوم دستمه؟ ترجیح من، ترجیح ذات من الان در حالت اختیار کدوم یکیش رو انتخاب میکنم؟ خب معلومه دست راستم. ولی اگر یکی مجبور بکنه، آره حالت اختیار نیست. ترجیح شما کدوم یکیه؟ یعنی چی؟ شما تست رو زدید دیگه همتون، شاید براتون این سوال پیش اومده باشه، این از همون سوال هایی که به الهام شده که مثلا این سوال 32 خب پرسیده اینطوریه، هر دوتاش هستم، ازم پرسیده که دوست داری بیشتر موقعاتون مهمونی باشی یا اینکه من تو خونه بشین کتاب بخونم. خب من هم دوست دارم تو مهمونی باشم، هم دوست دارم بشنم کتاب بخونم، هر دوتاش هستم. آره درسته، کاملا درست فکر کردی، ولی ترجیح تو، اون فیت تو، دست راست تو کدوم یکیه؟ در حالت اختیار، در حالت مساوی کدوم یکیش رو ترجیح میدهی؟ ترجیح میدی کتاب بخونی میشی درون گرام،
ترجیح ذاتی شما کدومی که و ما در مورد در MBTI از ترجیح صحبت میکنیم. یه مثال دیگه هم بزنیم گرم هم هست بالاخره. مثلا فرض بکنیم، فرض رو باقی نیست که بعد از کارگاه همه با هم میریم همین ویتامین سرای بغل با هم دیگه چی؟ بستنی بکنیم. خب میگیم آقای دهبانی، درست گفتم؟ شما که از قوم اومدی بالاخره مهمون هستی، شما اولین نفر بفرمایید بستنی میوه‌ای میخوایم بخوریم، شما چه طعمی دوست دارید؟ شکلاتی. خب آقای فروشنده بی زحمت یه طعم شکلاتی مخصوص آقای دهبانی. ندارم. چه اتفاقی افتاد؟ متوجه شدید؟ آقای دهقان نگفت نه دیگه این چه وضعشه، این همه راه اومدم یه شکلاتی خواستی نداشتین، این چه، من فقط شکلاتی همینو شکلاتی نبود، حالا چی؟ وانیلی نذاریم دیگه. چی دیگه، همه تو ساندویچی رفتیم دیگه، این ساندویچی میگی بی زحمت یه دونه مثلا برام استیک بزن، دیگه استیک تموم کرد دیگه، خب مثلا این همونی که هیچ مشکلی نداریم. آقا این چه وضعشه، چرا شیخ و مملکت رو خراب کردن، یه استیک پیدا نمیم چون نیست دیگه همچه چیزی. ولی ترجیح ذاتی من، ترجیح اول من موقعی که میخوام بستنی بخورم چیه؟ بستنی شکلاتیه. حالا اگر نداشت یه چیزیه، عیب نداره. و MBTI دقیقا بستنیه که شما میخواید بخورید و ترجیح شما اون چیزی که در حالت اختیار و در حالت اولیه انتخاب میکنید. شما انتخاب اینو صحبت نکنید، درسته؟ مثالا واضحه دیگه در مورد ترجیحات. خدا شد پس نبینم بپرسید که من هر دوتاش هستم، این ماجیکا زیاده مرسه، حواستون جمع. دوباره مثال رو بگم؟
نه،
خب باید پیدا کنیم، باید پیدا کنیم.
گاهی اوقات ترجیح ما یه چیزی هست ولی عملا ما انجامش
نمیدیم. آره خیلی اوقات هست. مثلا ترجیح من اینه که بشینم یه گوشه‌ای ساکت باشم، چون من واقعا درونگرام. ولی چیکار میکنم؟ دارم اینجا صحبت میکنم، اذیت نیستم چون کارم رو دوست دارم. ولی بعد از این کارگاه مطمئن باشید میافتم از دستی، چون انرژی. حالا در مورد درونگرایی برونگرایی صحبت میکنم، اینو بعدش میگم. بله اینطوری هست. نکته ای، مسئله ای، سوال ای، چیزی اگر دوستان میخوام بگم بخوام. میشه گفت آره درست. یونگ میگه که هر انسان جداست، شخص جدای خودش رو داره. و یه نکته هم بگم که ما میگیم ترجیحات چیز ذاتی، وقتی اسم از ذات میاد یعنی که نمیشه تغییر داد، درسته؟ مال منه؟ نمیشه تغییرش داد و نباید فکر بکنیم که من میتونم که حالا که در اون گرام هستم مثلا کاری نیست که بکنم برونگرا بشم، قرصی مثلا با چیزی بکنم، مثلا نماز که حالا شما آخونده در آوردین قرص نماز، حالا بگید دیگه مثلا یه قرصی هم بخوری من دیگه درونگرا نباشم، نیست همچین. چون ترجیح چیه؟ ذاتیه. این که میگم ببخشید من خودم طلبم. تولد MBTI از کجا شروع شده اصلا؟ بریم سراغش ببینیم که داستان ما از کجا شده. بله
میگم چطوری
یک ترجیح فرق
میخواد
عوضش کنه؟ عوض نمیشه؟ اون ذاتیه.
خب
اگه ترجیح داده این بزرگره داشته عوضش کنه؟ خب عوض نمیشه، ترجیحش اونه ولی میتونه طرف مقابلش رو هم انتخاب کنه به راحتی. فقط باید تمرین کنه که در وقت مخالفش رو انتخاب میکنه راحت باشه و اذیت نشه. یعنی یک درونگرا بخواد سخنران بشه باید تمرین کنه تا سخنران، ولی برونگرا ذاتا سخنران هست. MBTI جناب آقای فروید کی میشناسه؟ فروید. یکی از نظریه پردازان اصلی شخصیت درسته که شاید بگیم از اولین نظریه پردازان شخصیت در دنیا. ایشون خب میاد یک داستانی داره، اینا من خلاصه میگم دیگه، یه مسیری رو انتخاب میکنه برای خودش، در مورد شخصیت نظریه پردازی میکنه، کتاب مینویسه، خیلی طرفدار داره. یه آقای اون طرف از بچگی کلن مشکل داشت، یعنی که چی؟ با هیچ کس اوکی نبود، با انگار تو این دنیا نباشه. تو مدرسه درس نخوند، چند سال ترک تحصیل کرد، بعدش در سر یه اتفاقی اومد، اینا رو بعدن داستانهاش رو انشاءالله تو آموزش مجازی براتون میذارم، که اومد دوباره به خاطر یه اتفاقی بهش برخورد، اومد درس خوند، رشته پزشکی قبول شد و شروع کرد به نظریه پردازی در مورد شخصیت. اون آقا کی بود؟ حضرت یونگ. وقتی میگم حضرت یونگ، اگر بشناسیدش واقعا بهش سجده میکنه. ایشون آقای یونگ یک نظریه پرداز خوب، نظریه هایی میداد که هیچ کس متوجهش نمیشد، یعنی جدید بود نظریه هاش. فروید هم از اون برای خودش قلم روی داشت. اینها با هم مواجه میشن در ملاقات اول یونگ و فروید. 25 ساعت مکالمه شون طول میکشه، 25 ساعت در مورد مسائل مختلف با هم صحبت. و فروید میاد این کارو میکنه، میگه که یونگ وارث علمی من بشه چون پسر نداشته. یونگ یه مدتی قبول میکنه اینها، ولی چون نظریه های خودش رو داره، فروید اینو دوباره چی؟ فرضش میکنه بیرون، میگه نه، این که من گفتم وارث علمی من بشی، یعنی نظرات منو بگی، ولی تو داری نظرات خودت رو میگی، پس بخیر. یونگ جدا میشود، یه کتابی مینویسد آقای یونگ به نام شخصیت های هشتگانه، فارسی شده. این کتاب نوشته میشه، خیلی استقبال نمیشه ازش، میمونه. سالها بعد دو تا خانم، میگم دنیا دست خانم هاست، واقعا همچنین دو تا خانم به نام مایرز و بریکس، مادر و دخترم بودن، اینها میان این کتاب رو میخونن. مایرز و بریکس این دغدغه رو داشتن، دو تا خانم با خودشون میگفتن که چرا مثلا آدم ها شبیه هم نیستن، چرا مثلا این جاری من سهراب خانم اینطوری برخورد میکنه، ولی اون مثلا زنداداش هم اینطوری بود، اینا چرا با هم شبیه، چرا همسایه بقید سمت راستیمون اینطوری برام آش آورد، سمت چاپیمون اینطوری برام، اینجور صحبت ها، چرا آدم ها شبیه هم نیستن، صحبت های زنانه شد. این کتاب رو که میخونن یه جرقه ای تو ذهن اینا میزنه، چه جالب، چقدر خوب. حالا اون نظریه ای که یون یون کتاب نوشته رو میگم فردا، نظریه رو میخونم میگم چه جالب که آدم ها از این نظرها با هم فرق دارن. کتاب رو خوندن، گذاشتن کنار، تو مجالس زنونه شون گفتن خب برو بریم مقایسه کنم ببین کتاب این نظریه چقدر درسته. در حال پاک کردن سبزی همه غیبت میکردن، صحبت میکردن، این دوتا تو ذهنشون میگفتش اینطوری بودن که خب این خانومه که اینو گفت، اینطوری نشسته، اینطوری برخورد کرده، با اون نظریه، با اون قسمت نظریه که تو کتاب هست همخوانی داره، این خانومه که اینو گفت با اون قسمتش. آدم‌های مختلفی رو در جمع‌های خودمونی بررسی کردن، تو ذهنشون دیدن هیچ ردخور نداره و هیچ کسی جدای از اون نظریه نیست. بودن خب بیاین چیکار کنیم، بیاین اون نظریه رو تبدیلش بکنیم به یک ابزار. این ایده از کجا شکل گرفت؟ تو جنگ جهانی دوم وقتی امریکا تمام نیروهاش رو فرستاد برای جنگ، دیگه هیچ نیروی مردی نداشت، صنعت و کار اقتصاد بگیم، اقتصاد امریکا دیگه داشت میخوابید چون همه رفته بودن جنگ، نبودن کسی که کارخونهاشون رو راه بندازه. گفتن خب بیام چیکار کنیم، از خانم‌ها استفاده کنیم. اینا رفتن جلو گفتن شما مثلا این کارخونه الف با کارخونه ب 1000 تا فرق داره،
شما میخوای هر کسی که بود رو بیاری اینجا، فرق نمیکنه هر کسی هر جا دلش خواست یا خودت دلت خواست میخواد بذاری. بودن نه چیکار کنیم؟ بودن ما یک ایده ای داریم، یک ابزاری طراحی کردیم که به شما کمک میکنه چه کسی رو در کجا قرار دهید. و اون ابزار اسمش چیه؟ بگید. MBTI. MBTI. مایرز بریگز اینو نوشتم فارسیش، درسته؟ مایرز بریگز مخفف، مایرز بریگز تایپ ایندیکیتور. و این شد که MBTI در جهان شکفته شد به دست یک مادر و دختر به نام مایرز و ایزابل مایرز کاترین بریگز. اینها خب نظریش مطرح شد، استفاده شد سالها، و بعد از اینها هم که افرادی اومدن که نظریه‌های مختلفی داشتن، MBTI رو گسترش دادن، نظریه‌های جدید بهش اضافه کردن، مثل دیوید کرسی، لیندا برنز. دیوید کرسی بحث مشرب‌ها رو میگه که فردا بهتون کامل خواهیم گفت. مشرب‌ها باز یک معجزه جدایی تو MBTI خیلی کمک می‌کنه به انسان. لیندا برنز در مورد مدل های ارتباطی صحبت میکنه و برایان دیتل هم در مورد قبل از MBTI یعنی شخصیت ها و اصل شخصیت صحبت میکنه. ایشون فروید از رد ایون و مایز بیگز، این ها هم اکس هاشون اگر جای دیدیم. شاید در مورد زندگی نامه یونگ اگر مطالعه کنی یه مقداری بگید چه آدمی بوده که این همه شاید اون مسائل رو داشته، بعد حالا من بیام نظریهش رو قبول بکنم. ولی منطقی باشیم دیگه، اینطوری نباید باشه، درسته؟ یعنی خود علم ولو چی؟ بالاخره علمش علم درستی درمانش، حتی اصل روانکاوی چی؟